ساعت 18. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا. تهران نسبت به حملات مشترک آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌ها واکنش نشان داد. نیروی انتظامی مدعی بازداشت یک عضو گروه سپاه صحابه شد. اوکراین میگوید امیدوار است نزدیک به 12 میلیارد دلار کمک اقتصادی از آمریکا دریافت کند. ایران تازه ترین دور حملات آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌های یمن را محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که با چنین اقداماتی به گفته او به دنبال تشدید بحران و تنش در منطقه هستند. آقای کنعانی در ادامه هشدار داد که بی تردید چنین حملاتی دستاوردی جز افزایش بی‌ثباتی و خشونت در منطقه نخواهند داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران همزمان آمریکا و بریتانیا را به دلیل آنچه کوتاهی در اقدام سریع و مؤثر برای توقف جنگ غزه خواند محکوم کرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید فردی را که به اتهام فعالیت در گروه سپاه صحابه شناسایی شده بود بازداشت کرده است. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی از فرد بازداشت شده با نام اکرم لاهوری یاد کرد و اتهام او را تلاش برای بمب‌گذاری در یکی از شهرهای جنوبی ایران اعلام کرد. پلیس هرمزگان هم با تأیید این موضوع گفت که متهم قصد عزیمت به قشم را داشته. ایران گروه سپاه صحابه را گروهی تروریستی و ضد شیعه می‌داند و از جمله آن را مسئول کشتار دیپلمات‌های ایرانی در مرداد 77 در کنسولگری جمهوری اسلامی در مزار شریف معرفی می‌کند. در آغاز سومین سال جنگ روسیه و اوکراین، نخست وزیر اوکراین میگوید کشورش انتظار دارد در سال جاری 11 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک اقتصادی از آمریکا دریافت کند. دنیس اشمیحال این موضوع را در کنفرانسی در کیف اعلام کرد و گفت امیدوار است کنگره آمریکا هرچه زودتر بسته تازه کمک‌های اقتصادی و نظامی واشنگتن به کیف را تصویب کند. در طول دو سال گذشته آمریکا و سایر کشورهای غربی ده‌ها میلیارد دلار کمک‌های اقتصادی و نظامی را روانه اوکراین کرده‌اند. با این وجود جبهه‌های جنگ شاهد تحول مثبتی به سود کیف نبودند، موضوعی که باعث اعتراضاتی در داخل و خارج اوکراین شده. منابع حقوق بشری گزارش دادند که شکیلا منفرد زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در پرونده جدید به 15 ماه حبس دیگر محکوم شد. این زندانی سیاسی در پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود و به گزارش هنگاو با قطعی شدن آن در دادگاه تجدید نظر اخیراً به خانم منفرد در زندان ابلاغ شد. همچنان شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. دیده شدن پرنده هما در ارتفاعات البرز در روزهای اخیر نام این پرنده بومی ایران را بر سر زبانها انداخته. اما آیا این پرنده همان همای سعادت ایران باستان است که در ادبیات پارسی نمادی از فر ایزدی است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش گفتگویی داشتم با علیرضا هاشمی، مدیر انجمن پرنده شناسی ترلان در ایران. آقای هاشمی که عضو کارگروه جهانی متخصصان کرکس هاست، در این گفتگو نخست درباره دلایل اهمیت هما در ایران توضیح داده.
تعداد کرکس‌های ما محدود هست، یعنی در تمام دنیا پرندگانی که در بالای هرم‌های غذایی قرار می‌گیرند و در زنجیرهای اکولوژیک در بخش‌های بالای ما اینها رو می‌بینیم، تعدادشون نسبت به بقیه پرنده‌ها کمتره. اگر بخوایم ما در مورد کرکس‌ها صحبت بکنیم، تعداد کرکس‌ها مسلماً باید از تعداد لاشه‌ها کمتر باشه که بتونن در این هرم غذایی آنچنان که باید شاید استفاده بکنن و نسلشون منقرض نشه. باز در بین این کرکس‌ها خود این هما تعدادش کمی باز کمتر هم هست، چون خیلی تخصصی شده، یعنی به واسطه تغذیه‌ای که داره که بیشتر از مغز استخوان و استخوان هست، تعداد اونها باز هم کمتره و چون تعداد کمتری دارن خیلی مورد توجه هستن، چون کمتر دیده میشن و دیدن اونها خودش یک اقبالی رو طلب میکنه و در لایه لایه آثار تاریخی و ادبی ما هم اینو میشه دید. خب گذشتگان ما به دین زرتشت بودند. در اون موقع همونطور که آثارش همین الان هم هست که شاید در حتی 100 سال قبل ما میدیدیم که کسانی که فوت شده بودن رو میذاشتن برای کرکس‌ها و کرکس‌ها میخوردن اینها رو، که آثارش رو همون کمکنون هم توی اطراف یزد میبینیم که البته این سنت دیگه اجرا نمیشه. خب حالا تصور بکنید وقتی که یک جنازه اونجا هست، تعداد زیادی کرکس میان ازش استفاده میکنن که معمولا کرکس معمولی و کرکس سیاه جمعیت غالب کرکس‌های کشور ما هستن. یه پرنده دیگه میاد از کرکس‌ها، خیلی بزرگ، رنگش به نارنجی میزنه، انگار یک شنل یک مشکی روی تنش داره که بالهاش باشه که خیلی باوبحتش میکنه. ما هما رو در زبان انگلیسی به کرکس ریشدار معروفه که یک ریش خیلی باوبحتی هم داره. این میاد میشینه، مثل کرکس‌های دیگه جنگ و دعوایی نداره برای خوردن غذا، یه کنار میشینه تا وقتی که این جسد از گوشت آری میشه و میاد یه تکه استخوان رو بر میداره و میبره. کرکس ها از گوشت تغذیه میکنن و هما معمولا از مغز استخوان، یعنی یک استخوان رو بر میداره میبره در ارتفاع بالا رها میکنه، میفته میشکنه و بعد از خورده های استخوان و مغز استخوان به عنوان غذا استفاده میکنه. حالا در اون فضایی که کرکس ها دارن از یک جسد تغذیه میکنن، یه کرکسی با خیلی شمایل خاص میاد میشینه، یه تکه استخوان بر میداره و میره. خب برای این خیلی درجات روحانی و عقاید خاص قائل بودن در اون زمان، یعنی میگفتن کسی که سایه هما به سرش بیفته رستگار میشه، یعنی جسدی که سایه پرندهی به نام هما با این ابهت و با این شمایل بر سرش بیفته و بیاد و یک بخشی از این جسد رو با خودش ببره، این به معنی رستگار شدنه این فرد هست.
اگر درست متوجه شده باشم، نقشی که هما در اون برج‌های خاموشان یا دخمه‌های زرتشتی داشته، تأثیر داشته در دیدگاه مردمان ایران باستان در قبال این پرنده. یک سری پرنده‌هایی هم هست در سرستون‌های تخت جمشید که اون هم به هما معروفه، ولی بیشتر مثل این که شیردال هست چون پیکره شیر داره. اون چه ارتباطی به این هما داره؟
فقط به کشور ما هم بر نمی‌گرده. وقتی برمیگردیم به مصر باستان هم ما میبینیم که از ترکیبی از پرندگان و یا بیشتر بگیم در انسان و حیوان یا پرنده و حیوانات دیگه استفاده میکنن. خیلی وقتا الهه یا الههای مختلفی بود، یعنی خدایان اونها رو نمایان میکرده و خیلی وقتا نمادهایی بوده برای خیلی چیزها. اون سرستونهایی که ما میبینیم یا شیردالی که ما میبینیم هم همون چیزی هستش که اصطلاحا گریفان بهش میگن، که ترکیبی از چند موجود یا حتی انسان و چند موجود هست.
ولی اون سرستون تخت جمشید که به هما معروفه، اون الهام گرفته شده از همین پرنده همای امروزیه یا عقاب یا پرنده دیگری است؟
این که ما پرنده افسانه‌ای ما هما رو با این هما بخوایم الان با هم تلفیق کنیم، یک کمی بعضی وقتا شاید مشکل بخوریم، چون اونها بر اساس یک سری از باورهای ترکیبی از چند مورد رو داشتن. اما این رو میتونیم بگیم که از وقتی که هواپیمایی ملی کشور ایران نام هما رو برای خودش برگزید، این پرنده با اون نماد و با این همای ما خیلی با هم تلفیق شدن، که خیلی انتخاب واقعا زیبا و جالبی هم بوده.
بله، مخفف خب... هواپیمایی ملی ایران که هما شده هما. بله. بسیار هم زیبا. بله،
و خب این با اون سرستون که اون هم حالا برگرفته است، شاید بتونیم بگیم بخشی از پرندگان بوده که به صورت افسانه است، این تداعی ذهنی رو ایجاد میکنه که پس اون هم هماست. ولی برای این که بگیم اون حتما هماست، خیلی نیاز داره که ما لایه‌های مختلفی از دانش باستانشناسی و اقوام و ملل رو بررسی بکنیم.
آقای هاشمی، درباره جمعیت پرنده هما در ایران چه اطلاعاتی داریم؟ آیا در معرض خطر هست یا به تعداد کافی در کشور وجود داره؟
سوال خیلی خوبیه. کرکس‌های ما در ایران غالبا مهاجر هستن، یعنی کرکس معمولی یا دال معمولی بگیم بهتره، دال سیاه و کرکس مصری یا کرکس کوچک باز بهتره اون رو ازش نام ببریم. این سه گونه که گونه های با تعداد زیاد کرکس در کشور ما هستن، غالبا مهاجر هستن. گونه هما در کشور ما بومی هست، یعنی مهاجرتی نداره و در رشته کوههای زاگرس و البرز به وفور ما میتونیم اونها رو ببینیم. به وفور مسلما مثل گنجشک و کلاغ و کبوتر نیست، اما به نسبت کرکس ها و به نسبت حضور یک پرنده مثل هما جمعیت قابل قبولی رو داره. اما در کل دنیا و در ادامه در کشور ما کرکس ها در معرض تهدید بسیار جدی هستن. مسمومیت ها میشه جزء اولین و مهمترین تهدید اونها در کل دنیا و از جمله در در ایران که هم میتونن مستقیما پرنده را از بین ببرن، هم میتونن زادآوری پرنده رو مختل کنن. خیلی از فلزات سنگین آثارش بر روی پرنده های مثل هما میتونه این باشه که پوسته تخم اونها نازک میشه و بعد کم کم باعث میشه که این پرنده زادآوری موفقی نداشته باشه.
خب الان چند هما در ایران وجود داره؟
سرشماری مشخصی ازش وجود نداره در کشور ما، اما میتونیم بگیم که وضعیت ما از خیلی از جاهای دنیا خوشبختانه تا الان بهتره، اما تضمینی نیست که بهتر هم بمونه. ما باید سریعا کارهای پژوهشی رو شروع بکنیم. در اروپا که این پرنده هم پرنده هما وجود داره و گستردگی خوبی هم داره، به شدت پروژه های حفاظتی رو شروع کردن و نیازمند این هستش که ما اول بدونیم وضعیت این گونه در ایران چطوری هست.
علیرضا هاشمی مدیر انجمن پرنده‌شناسی ترلان در ایران. اما حسین حسین‌پور از آسیب دیدگان چشمی اعتراض‌ها در ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی به یک سال زندان محکوم شده. نسرین افشار در گفتگو با سلماز ایک در روزنامه نگار از او پرسید محکومیت آقای حسین‌پور چه تناسبی با جرم او دارد.
جمهوری اسلامی مثل هر حکومت در طول تاریخ تلاش کرد که در دوران اعتراضات با هدف شلیک قرار دادن چشم معترضین به صورت سیستماتیک اونها رو نشانه دار بکنه، با این گمان زنی که حضور این افراد در جامعه باعث ایجاد ترس بشه در بین بقیه شهروندان و جلوگیری میکنه از چه گرفتن اعتراضات مجدد. اما اون چیزی که ما عملا دیدیم این بود که نه تنها خود این عزیزان و نه دیگر شهروندان با دیدن آسیب دیدگان چشمی در جامعه دچار ترس نشدن و این افراد به جای اینکه این آسیب سنگینی که دیده بودن باعث بشه که فقط درمان شدنشون رو مد نظر قرار بدن یا خودشون رو پنهان بکنن، اتفاقا حضور بیشتری داشتن و سعی کردن که این آسیبی که دیدن رو تبدیل بکنن به یک نماد زنده ای از سرکوب خشونتبار جمهوری اسلامی. این موضوع باعث شد که یعنی بعد از جمهوری اسلامی به اون نتیجه‌ای که می‌خواست در رابطه با آسیب دیدگان چشمی نرسید، اتفاقا برخورد بسیار خشنی با آسیب دیدگان چشمی کرد، از بازداشت کردن و محکوم کردن عده‌ایشون به زندان، جلوگیری کردن از کار کردنشون، اونهایی که برگشتن به سر کار سابقشون با تهدید مواجه هستن به جای این فدرالیشون بسته شد، نزدیکان اساسیانشون بازداشت شدن. میخوام تاکید بکنم به این که بازداشت شدن این افراد و محکوم شدنشون به زندان در ادامه همون پروسه سرکوبه، نه در واکنش به فعالیت‌هایی که این دوستان بعد از آسیب دیدن انجام دادن.
خانم ایکتر، تا انتخابات در ایران زمان زیادی باقی نمونده و ما این روزا شاهد هستیم که جمهوری اسلامی داره تمام تلاششون میکنه که مردم مشارکت بیشتری داشته باشن در انتخابات، ولی از سوی دیگه هم میبینیم که در این زمان خاص بدون لاپوشانی و خیلی علنی داره افراد معترض رو، حالا از جمله آسیب دیدگان چشمی رو، داره دستگیر میکنه. اساسا پیام جمهوری اسلامی با این فشاری که روی معترضین میاره چیه؟
جمهوری اسلامی ممکنه که نشانه هایی داشته باشه داله بر این که در ادوار گذشته انتخابات تعارفی با خودش یا شهروندان داشته و تمایلی به این که عده بیشتری در انتخابات شرکت کنند. ولی من فکر میکنم به خصوص در آستانه این انتخابات این تعارف رو کنار گذاشته و درسته که به زبان تریبون های رسمی بر لزوم شرکت گسترده شهروندان در انتخابات تاکید میکنند، اما وقتی مجموعه رفتار رو میبینیم، بازداشت آسیب دیدگان چشمی، اجرای احکام اعدام و و و مسائل دیگه، من فکر میکنم که اتفاقا و در حقیقت جمهوری اسلامی بدون تعارف حداقل در این دوره از انتخابات مجلس شدیدا تمایل داره که کسی در انتخابات شرکت نکنه، فقط هنوز این موضوع رو با صدای بلند عنوان نمیکنه.
با توجه به اینکه فعالین مدنی تمام تلاششون رو کردن که لااقل صدای آسیب دیدگان چشمی باشن در مواجهه با نهادهای حقوق بشری، پس چرا ما همچنان شاهد ادامه فشارها هستیم از سوی جمهوری اسلامی به معترضان و همچنین نهادهای حقوق بشری باید چیکار بکنن که ما کمتر شاهد این فشارها باشیم به روی معترضان؟
در همون ماه‌های اول اعتراضات زن زندگی آزادی، فعالان حقوق بشری خیلی تلاش کردند که کمک کنن به خروج آسیب دیدگان چشمی که نیاز به درمان دارن، فراهم آوردن شرایط درمانی شد چه در داخل کشور چه در خارج کشور، و اینکه از آسیب دیدگان چشمی به عنوان نمونه های زنده و مستند از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران کمک بگیرن برای اثبات کردن نحوه و رویکرد ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات. اما وقتی که به سرکوب مضاعف و مجدد آسیب دیدگان چشمی شروع شده، من فکر میکنم که کار گسترده‌تری لازم داره. اگرچه که نمیتونیم امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی در مواجهه با بیانیه‌های صادر شده توسط نهادهای حقوق بشری یا اعتراضات نهادهای حقوق بشری نسبت به این نقض حقوق بشر واکنشی نشون بده، حداقل تا جای ممکن هزینه سرکوب مضاعف آسیب دیدگان چشمی و دیگر آسیب دیدگان اعتراضات ادوار گذشته رو بالاتر و بالاتر داده.
گفتگوی نسرین افشار بود با سلماز ایکتر روزنامه‌نگار.